بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که دلیل اول و دوم برای مذهب مشهور محل مناقشه بود و نه آیه شریفه و نه حدیث علیت دلالت بر مذهب مشهور نداره. مذهب مشهور که بگیم در مثلیات زمان به مثل است و در قیمیات زمان به قیمت، و خصوصا عرض کردیم که در مورد حدیث شریف علیت اونجا بیان کردیم که این حدیث علیت فقط اصل زمان رو دلالت داره و سایر ادله زمان هم فقط اصل زمان رو دلالت داره، نه به دلالت مطابقی و نه دلالت التزامی دلالت بر کیفیت زمان نداره. و این نکته هم ظاهرا گفتیم در بحث گذشته، بین این که بفرماید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا بفرماید فعلیه الادا، این فعلیه الادا یا فهو له ضامن هیچ فرقی نمی کنه، هر دو دلالت بر اصل زمان داره. اما اینکه کیفیت زمان ما یتحقق به الادا چی هست، این رو روایت بیان نمی کنه. و اگر بگیم شارع در این جهت ایکال به عرف کرده که عرف بگوید اداء مثلی به مثل و اداء قیمی به قیمت، این نتیجهش این است که دیگه استدلال به حدیث نیست، دیگه باز در این که مثلی زمانش به مثل و قیمی زمانش به قیمت باید بریم سراغ عرف، که حالا عرض کردیم این رو ما گذاشتیم به عنوان دلیل آخر بیان بکنیم و ببینیم آیا سیره عقلا و عرف بر همین معناست که المثلیو یزمنو بالمثل و القیمیو بالقیمه یا غیر از اینه. دلیل سومی که در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه ذکر شده و اصل این مطلب در کلمات دیگران هم آمده و امام می‌فرمایند که ما باید این دلیل رو یک جوری تقریب بکنیم و بیان بکنیم که برخی از اشکالاتی که دیگران آمدن بر این دلیل وارد کردن اون اشکالات وارد نشه. حالا اصل دلیل چیه؟ اصل دلیل این است که وقتی کسی بر مال غیر ید پیدا میکنه، این تسلط بر مال غیر، این ید عدوانی بر این مال غیر سبب میشود که بگیم این مال با حیثیات ثلاثه بر عهده شخص میاد. مال رو وقتی تحلیل کنیم دارای سه حیثیته. یکی حیثیت شخصیه، بگیم این یک کیلو گندم موجوده در این مکان، حیثیت شخصیه. دوم حیثیت نوعیه و طبیعی و کلی، این یک کیلو گندم کلی که اون عنوان کلی هم صدق بر این شخص و فرد موجود در خارج داره، هم صدق بر هر یک کیلو گندم دیگه هم داره. عنوان طبیعت که عنوان طبیعت مصادیق فراوان داره. و حیثیت دوم، حیثیت سوم، حیثیت مالیته، این که این یک کیلو گندم قیمتش 500 تومن. وقتی انسانیت پیدا می کند بر مال غیر، این مال غیر، این مال مأخوذ و با این حیثیات ثلاثه بر عهده انسان و بر ذمه انسان میاد. یعنی وقتی که ید پیدا کردیم، حیثیت شخصیه، حیثیت طبیعیه کلیه و حیثیت مالیت حرفش آمده بر عهده این انسان. خب اداء این عین و رفع زمان به این است که بیاد یه مالی بده که تمام این حیثیات ثلاثه جبران بشه. اگر خود مال موجوده، خود اون مال رو میاد به صاحبش میده. وقتی خود مال رو داد، همون مالی که با حیثیات ثلاثه بر عهده این شخص آمده، با تمام اون حیثیات به مالکش برگردونده میشه. بله؟ اگر قیمتش تغییر نکرده باشه بعد. حالا اگر این مال تلف شد، مال وقتی تلف بشود، اینها میگن اون حیثیت اولا دیگه ردش ممتنع میشه. این یک کیلو گندم موجود در پیش روی ما اگر این تلف شد و از بین رفت، دیگه امکان این که همین رو انسان به مالکش برگردونه نیست دیگه. این فرد منعدم شد و از بین رفت، اما اون دوتا حیثیت دیگه باقی مونده، یکی حیثیت طبیعیه، یکی حیثیت مالیه. حیثیت طبیعیه معناش این است که اگر این مال مثلی داره، انسان مثلش تهیه کنه بیاره به صاحبش بده، بره یک کیلو گندم، یعنی فرد دیگر میشه اون فرد که تلف شده از بین رفته، یک کیلو گندم دیگه برداره بیاره که 500 تومان ارزش داره، اون رو آورد داد به اون مالک، معناش این است که حیثیت ثانیه و حیثیت ثالثه رو برگردونده. حیثیت اولا که دیگه ارجاعش امتناع داره. و اگر این مال مثل نداره یا مثلش متعذره، فقط همون مالیتش رو باید تدارک ببینه، همون نوبت میرسه به حیثیت مالیه. این اصل بیانه. حالا عرض بکنم، بله این رو به عنوان مدعای مشهور آوردن، اما اشکالش رو عرض میکنیم که در کلمات امام در کتاب البیع این رو به عنوان دلیل برای مدعای مشهور ذکر کردنشون. شبیه اون میشه، اینو همون اشکال در اینجا جریان داره. حالا عمده این است که ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا چه کار کردن و چه بیانی در اینجا دارن که با اون بیان بسیاری از اشکالاتی که بر این دلیل وارد شده دیگه وارد نمیشه. و اینم خودش یک هنریش در باب اجتهاد و در فقاهت که یک دلیلی رو اگر به یه جوری بیان بشه چندین اشکال متوجه به اون میشه، اما ممکن است فقیهی بیاد همون دلیل رو با یک توجیهی و با یک بیان دیگر و تقریب دیگری ذکر بکنه که اشکالات متوجه او نشه. اون بیان در باب ادا، یعنی در باب این که اگر یه مالی تلف شد، ایشون بله شبیه همین رو ایشون اونجا آورده بود، منتها این هم دیگه کار به روایت ما اینجا دیگه نداره. اینجا از اول میگیم آقا این عین، این مال دیگری چند تا حیثیت داره؟ بگیم سه تا حیثیت داره. این یک حیثیت اولا، حیثیت شخصیت، حیثیت ثانیه، حیثیت مثلیت یعنی طبیعیه، و حیثیت ثالثه، حیثیت مالیت. دو میگیم وقتی دیگری ید عدوانی پیدا کرد بر مال غیر، تمام این حیثیات ثلاثه بر عهده این شخص میاد. اصلا در این دلیل دیگه بحث علالیت و روایت و اینا دیگه مطرح نیست. بگیم هر عینی دارای سه حیثیت است، این یک. هر کسی بر مال غیریت پیدا کند هر سه حیثیت بر عهده او میاد، این دو. سه، اگر این مال تلف بشود حیثیت اولا ارجاعش و ردش ممتنع میشه، فقط باقی مونه حیثیت ثانیه و ثالثه. یعنی این نکته رو عرض کنم، اگر بخوایم به مقدار دقت بکنیم، ولو به اون فرمایش مرحوم آقای خویی نزدیکه، اما آقای خویی در اونجا میفرمود که اگر یه مالی از بین برود، عقل میگه اقرب به اون مال مثله، اما اینجا بحث اقربیت نیست، اینجا بحث این است که از اول سه دو حیثیت آمده بر عهده انسان. مثل اینکه حالا البته امام بعدن این رو یه جوری توجیه میکنن، ولی بخوام برای اینکه بحث روشن بشه، شما اگر از اول 5 تا مال رو برش ید پیدا بکنید، چند تا مال بر عهدتون میاد؟ 5 تا مال. اینجا ظاهر دلیل مشهور همینه که اگر انسان ید پیدا کرد بر مال غیر، چون این مال دارای سه حیثیت است، پس سه تا حیثیت بر عهده این شخص میاد. کاری به اقربیت و اینا دیگه در اینجا اصلا نداره. عرض کردم هم اینجا کاری به روایت نداریم، هم کاری به این اقربیت نداریم. این فرقا رو میشه ذکر. حالا اینجا 4 نکته رو امام توضیح دادن در این دلیل، و با هر نکته‌ای یک اشکالی که بر این دلیل شده جواب دادن. یعنی با این 4 نکته 4 اشکال جواب داده شده. بعد که میان این اشکالات 4 رو دفع میکنن، خودشون شروع میکنن به اشکال کردن به این دلیل. پس ما اول باید این 4 تا نکته رو بگیم و بعد ببینیم با هر نکته ای چه اشکالی دفع میشه. بعد که این رو ذکر کردیم، اون وقت بیم سراغ اون اشکالی که خود امام بر این دلیل وارد کردن، ببینیم اون اشکال چیه، آیا اون اشکال وارد هست یا وارد نیست. نکته اول میفرمایند که ان المراد به دخول العین فی العهده به جمیع شؤونها لیس دخولا مستقلا. همین نکته‌ای که الان ما یه اشاره‌ای بهش کردیم، ظاهر دلیل مشهور این است که با یک عین خارجی 3 چیز بر عهده میاد. 3 حیثیت بر ذمه قاصد میاد و هر کدام یکی از اینا مستقل از دیگری. یعنی اینجا یک کسی میره یکی رو گندم رو قصد میکنن، بگیم 3 حیثیت مستقله بر ذمه دامن: حیثیت شخصیه، طبیعیه، مالیه. خب اگه اینه، اون وقت این اشکال میاد که آقا یه چیز رو گرفته این، این یه چیز چرا 3 تا اشتغال ذمه آورد؟ اگر ما بگیم 3 حیثیت بر ذمه و بر عهده آمد، معناش است که 3 تا اشتغال ذمه شد. ذمه قاصد ذمهش مشغول میشود به حاضر شخص، به حاضر طبیعی و حاضر مالیه. و این قابل قبول نیست که کسی یه چیزی رو قصد بکنه اما 3 تا اشتغال ذمه پیدا بکنه. امام میفرماید نه، مراد اینا 3 تا اشتغال ذمه نیست، ولی اینکه ظاهر دلیلشون همینه، ظاهر بیانشون همینه، اما مراد این است که یه چیز بر ذمه میاد اما اون یک شیئی که بر ذمه آمده سه تا خصوصیت داره و بین اینا فرقه. یه وقت میگیم از اول سه چیز بر ذمه آمده، یه وقت میگیم نه آقا یک شیء بر ذمه آمده، ذمه مشغول به شیء واحده، اما این شیء واحد سه تا خصوصیت داره که طبق این بیان اخیر این سه تا خصوصیت دیگه مستقل از هم نیستن، مرتبط به یک دیگرن. پس با این بیان این اشکال که اومدن گفتن آقا این دلیل لازمش نیست که یک شیء سه تا اشتغال ذمه به دنبال داشته باشه و هازا واضح البطلان، با این بیان بگیم نه، مستدل نمیخواد بگه سه تا اشتغال ذمه، مستدل میگه ذمه ما به یک شیء واحد اشتغال پیدا میکنه، اما اون شیء واحد سه تا خصوصیت مرتبط به یک دیگر داره. این حیثیات، حیثیات جدای از هم و مستقل از هم نیست. ترتبیش تو قسمت های دیگه دلیل گفته میشه. فعلا عرض کردم این دلیل قسمت اولش این است که آقا این عین خارجی سه تا خصوصیت داره، این سه تا خصوصیت میاد بر عهده. حالا اشکال نیست که عهده ما، ذمه ما سه تا اشتغال پیدا میکنه. امام فرمود نه، منظورشون نیست سه تا اشتغال پیدا میکنه، یک اشتغال ذمه است، اما این یک اشتغال ذمه چیزی است که دارای شؤون ثلاثه، سه تا خصوصیت داره اما این خصوصیت ها مرتبط به هم نیستن. که حالا این نکته رو داشته باشید، ما بعدن که میخوایم این دلیل رو تحلیل کنیم اونجا باید بگیم که خب آقا اگر مرتبط به هم نیستن با از بین رفتن یکیشون بقیهشون باید از بین بره یا نباید از بین بره، اونجا تحلیل میکنیم. بفرمایید. تمام حالا عرض بکنیم، یه خود تحمل بکنیم، این مطلب اول. مطلب دوم، می فرماید این شتا حیثیت از کجا اومد؟ آیا عقل اینا رو آمده بیان کرده؟ عند تحلیل العقلی بیان شده یا نه اینا صدا حیثیت عرفیه؟ عرف میگه این یک کیلو گندم خارجی سه تا خصوصیت داره، سه تا ویژگی داره. اولا یک فرد معین خارجی خصوصیت شخصیه، دوم فردی از گندم طبیعیه، سوم که 500 تومان ارزش داره قیمیه. امام میفرمان مراد از این حیثیات، حیثیات و شؤون عرفیه. و الا اگر یک کسی بیاد بگه آقا حیثیات عقلیه رو اینجا میخواید مطرح بکنید، عقل بیشتر از اینا در اینجا حیثیت داره و تشخیص میده، عقل میاد تمام اجناس بعیده و قریبه رو در نظر میگیره، جنس قریبش چیه، جنس بعیدش چیه، همه رو در نظر میگیره. بگید این گندم مثلا جنس قریبش یه عنوانی داره، جنس بعیدش مطلق الطعام مثلا، اینم یه حیثیت خودش. اون وقت نتیجه این است که بگیم آقا این کسی که اومده اینجا یک کیلو گندم رو قصد کرده، هم یک کیلو گندم شخصی، هم طبیعی گندم، هم جنس الاجناسش طعام، یه طعام کلی هم بر ذمه‌اش آمده، هم یک کیلو گندم کلی بر ذمه‌اش آمده، هم یک کیلو طعام بر ذمه‌اش اومده، تازه اون طعام هم خودش جنس دیگه ای داره. می‌فرمان نه، ما بحث رو در حیثیات عقلیه نمیبریم. مرحوم آقای حجت کوهکمری رضوان الله علیه که خب ایشون قبل از اینکه مرحوم آقای بروجردی به قم بیاد از مراجع بزرگ قوم بود، از مراجع سلاس بود، ایشون بودند و مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای خونساری. بعد مرحوم آقای بروجردی آمدن قوم و مرجعیت مطلقه پیدا کردن، و مرحوم آقای حجت بسیار آدم دقیق و نظری هم بوده، یه کتاب البیع هم تقریرات بیعی از ایشون چاپ شده که نکات خوبی هم داره. تو ذهنم میاد در سال گذشته یا در چند سال گذشته ما به یه نظری رسیدیم که در باب عقود قصد انشاء لازم نیست. اینی که شما الان در نکاح یکی از چیزایی که تو رساله ها نوشته شده که آقا اون کسی که داره عقد نکاح رو جاری میکنه باید قصد انشاء بکند، اگر قصد انشاء نکند اینجا عقدش باطله. من یادم در حالا یا سال گذشته و یا دو سال گذشته در بحث به این نتیجه رسیدیم که قصد انشاء لازم نیست. بعد برخورد کردم دن ایشون هم در کتاب البیعشون همین نظر رو از ایشون هم نقل کردن. البته مرد دقیقی بوده. ایشون در اینجا یکی از اشکالاتی که بر مشهور وارد کردن همینه که خب آقا شما میگید این ای به جمیع خصوصیاتها بر ذمه میام، من الخصوصیه جنس بعید، پس اونم بر ذمه‌اش بیاد. یعنی این آقا هم یک کیلو گندم کلی بر ذمه‌اش اومده، هم یک کیلو طعام کلی بر ذمه‌اش اومده و این قابل التزام نیست. امام می‌فرماید نه، مراد از این شؤون و خصوصیات، شؤون و خصوصیات عرفیه. خب آخه این خیلی مشکل التزام و معنی شده که در همین مثال ما چهار چیز بر ذمه‌اش بیاد. خیلی خوالا عرف هم قبول میکنه از شما؟ نه، عرف قبول نمی کنه این رو. اگر ما بحث بریم به حیثیت عقلیه درسته، اما عرف این رو دیگه جنسش و جنس بعیدش در نظر نمی گیره. مطلب نکته سومی که باز اشاره فرمودن در مورد حیثیت سوم، مراد از مالیت چیه؟ می‌فرمایند مراد از مالیت ما یعتبرها العقلاء به حسب اختلاف الادمان من الاسمان. مراد از مالیت ثمن پوله و عقلا به اختلاف ازمنه و امکنه ثمنهای مختلف دارن. یه مالی در یه زمانی پولش یه مقداری، در یه زمان دیگه یه مقدار. مراد از مالیت اینه و منافاتی هم نداره. گاهی اوقات در بعضی از ازمنه و امکنه مالیت رو با یک عروضی، یعنی با یک متاعی ملاک قرار میدن. یعنی آقا این مالیت این مال به اندازه 2 کیلو گندمه مثلا. خب باز در اینجا مرحوم آقای حجت قدس سره ایشون هم یکی از اشکالات دیگری که به این دلیل وارد کرده اینه، فرموده ان لازم ذلك جواز و اداء القیمه به عروض آخر. شما میگید آقا این عین یک کیلو گندم 3 تا حیثیت داره، حیثیت سومش حیثیت مالیه. خب اگه حیثیت مالیه است این ملازمه ای نداره که حتما پول داده بشه. باید، یعنی میتونید جایز قیمتش رو به وسیله یه مال دیگری تدارک ببینیم، به جاش یک کیلو جو بدیم. فرض کنید حالا جو هم تو بازار مثل گندم یک کیلو گندم 500 تومان یک کیلو جو هم 500 تومان باشه. اگر ما بخوایم این دلیل رو بپذیریم شما میگید آقا مالیتش باید تدارک دیده بشه. مالیت کی گفته حتما باید پول دار مالیت رو تدارک کنیم با یه جنس دیگه؟ امام میفرماید نه، مراد از مالیت اونیست که عقلا اعتبار میکنن. عقلا مالیت هر شیعی رو با پول میزان قرار میدن، غالبا البته ممکنه در بعضی از ازمنه، در بعضی از امکنه مالیت رو با همون عروض محک قرار بدن و ملاک قرار بدن. این هم اشکال سوم و جوابش به اینکه مراد از مالیت چیه. اما نکته چهارمی که فرمودن، در نکته چهارم میگیم آقا شما که میگید کسی که یه مالی رو گرفت اگر این مال تلف بشود، میگید وقتی مال تلف شد اون حیثیت اولا از بین میره، دیگه حیثیت شخصیه قابل تدارک نیست. اما میگید حیثیت طبیعیه و حیثیت مالیه حتی بعد از تلف شدن این مال باقیه. آیا مرادتون از این بقا بقای عقلیه؟ اگر مراد بقای عقلیه که عقل ممتنه، عقل میگه آقا طبیعی یوجد و به فرد ما و ینعدم و به همون فرد، به انعدام همون فرد. عقل میگه به تعداد افراد طبیعی داریم ما. یعنی اگر ما به الان به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه در هر انسانی کلی، در هر فردی از افراد انسان کلی طبیعی در همون فرد موجوده. از طبیعی و متکسرون به تکسر افراده و هر فردی که از بین برود طبیعی در ضمن اون فرد هم از بین میره. اگر ما بخواییم به عقل مراجعه کنیم، عقل این رو میگیم و در مانندی یک کیلو گندم بوده، گندم کلی در ضمن این یک کیلو بوده، خب اگه این یک کیلو از بین رفت، اون کلی که در ضمن اینم بوده از بین رفته، طبیعیه در ضمن فرد از بین میره. شما به چه دلیلی میاد میگید اگر حیثیت اولا از بین رفت، حیثیت ثانیه که همون طبیعته و حیثیت ثالثه که مالیت باقی میمونه، اونا باید از بین بره؟ امام میفرماین که درسته، اگر ما در اینجا بقا رو بقای عقلی معنا کنیم، مطلب همین است که شما میگید، اما مراد از این بقا در اینجا بقای عرفیه. بقای عرفی یعنی آقا اون طبیعی درسته در ضمن این فرد از بین رفته، اما در ضمن فرد دیگه چیه؟ موجوده. عرف میگه موجوده. به عبارت اخرى یه مطلبی در اصول قدما زیاد بود و اون اینطور میگفتن، میگفتن الطبیعی یوجد و به وجود فرد ما و ینعدم و به چی؟ احسنتم، به انعدام جمعی افرادش. امام بفرمان این مطلب مطابق با فهم عرفه، عرف اینطور میفهمه الطبیعی یوجد و به وجود فرد ما و ینعدم و به انعدام جمعی افراد، این مطابق عرفه. ولی وقتی سراغ عقل، عقل میگه کما ان طبیعی یوجد به وجود فرد ما ینعدم و به همون فرد، نه ینعدم و به جمعی افراد، همون فردش که رفت طبیعیه در ضمن همون فردم از بین میره. اما عرف میگه نه، عرف میگه اگه این فرد رفت هنوز طبیعی باقیه. چرا؟ چون عرف میگه ینعدم و طبیعی به انعدام جمعی افراد، یعنی اگر یه فردی از بین رفت عرف میگه هنوز طبیعی باقیه چون افراد دیگه هستن. در اینجا هم میفرماید اینی که ما میگیم حیثیت ثانیه و ثالث باقی میمونه، مراد از بقا بقای عرفیه. و میفرمان همین بقای عرفی ملاک در جریان استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالثه. و الا اگر ما بقا رو بقای عقلی رو خواهیم مطرح بکنیم، باید دور استصحاب کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث روی خطی بکشیم و بگیم این دو استثاب هر دو باطله، چون موضوعشون باقی نیست. اما اگر بقا رو بقای عرفی بدونیم، بقای عرفی یعنی یه طبیعی ولو در ذهن یه فرد از بین رفته، اما عرف همون طبیعی رو در ذهن فرد دیگر موجود میدونه، برای عرف اختلاف افراد موجب اختلاف در طبیعی نمیشه. عقل است که میگه طبیعی به تکثر افراد متکثره، اما عرف طبیعی رو به تکثر افراد متکثر نمیدانه. عرف میگه اگر یه فرد از بین رفت اما باز طبیعی در ذهن فرد دیگر موجوده. لذا میفرماید اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب، یادداشت کنید جلد 1 صفحه 318، مرحوم اصفهانی آمده فرموده که آقا همون برهان عقلی که طبیعی اگر این فردش رفت طبیعیه در ضمن این فرد از بین میره، اگر زید از بین رفت انسان کلیه در ضمن زید از بین میره و طبیعیه در ضمن فرد دیگر غیر از اینه. ایشون گفته من ان طبیعی متکثرون به تکثر الافراد و ان طبیعی الموجود فی فرد غیر فی فردن غیر طبیعی الموجود مع فرد آخر، غیر طبیعی الموجود مع فرد آخر، طبیعی موجود در ضمن این فرد غیر از طبیعی موجود در ضمن فرد دیگره، فانه موجود به وجودات متعدده. امام فرمود طبق این بیان ما این اشکال مرحوم محقق اصفهانی دیگه وارد نیست. این کلام مرحوم اصفهانی در صورتی است که ما ملاک رو چی قرار بدیم؟ عقل قرار بدیم، بگیم مراد از بقا عقله. اگه به عقل بگیم عقل میگه این فرد رفت طبیعیه در ذهنش هم رفت، نمیشه بگیم طبیعیه در ذهن زید الان در ذهن امر موجوده، نمیشه. اما عرف میگه طبیعی در ذهن زید در ذهن امر موجوده، عرف اینطور میگه. اینجا مراد از بقا بقا عرفیه. لذا بفرمایید ما این 4 تا نکته رو میگیم برای اینکه این اشکالات اربعه به این دلیل وارد نشه. حالا خود امام در اینجا یه اشکالی کردن، آن امشب حتما این رو پیش مطالعه بفرمایید، همون جلد اول کتاب البی امام صفحه 482 حتما پیش مطالعه بکنید، یه مقداری هم دقیق این اشکالی که امام فرمودن تا فردا انشالله.